بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 20 جلسه کتاب حدود، صفحه 347، سطر 20، استاد اشتهاردی، 19/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث مختصری مناسبت چهارشنبه. فی العیون، جیم 2، صاد، صفحه 69، رقم 321. و به اسنادهی قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ما اعطی عبد، ما اعطا عبد لله عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. شبان که حضرت رضا از آباء گرامیش تا به پیغمبر خدا می رسد، پیغمبر فرموده است که عطا نشده است بنده‌ای برای خدای عزوجل 40 صباحاً. باید باشد که ما عمل عبدون تقریبا 40 صباحاً الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. ما اخلصه به نظر ما اشتباه داشتیم، خالص قرار نداده است. ما اخلص عبد لله عز وجل 40 صباح خالص قرار نداده است عبدی برای خدای عز وجل 40 صبح، مگر جاری می شود چشمه های حکمت از دلش بر زبانش. یکی از چیزهایی که بسیار مهمه، بلکه اهم امور است، مسئله اخلاص است. انسان عملش خالص باشد، هر عملی که دارد، چه اعمال عبادیه‌ای که موظف است، چه کارهای دیگری که به نام خدا و به نام دین انجام داده می شود، خالص باشد خاصیت دارد. و اگر خالص نباشد، ولو خیلی بزرگ در نظر مردم میاد، لکن در نظر پروردگار ارزشی ندارد. در آیه شریفه دارد: و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و قدمنا الى ما عمل، الى ما عملوا من عمل. قدمنا، حالا بنابراین که تخفیف خونده شده باشد، قدمنا نگر، یعنی پیش میبریم، پیش میرویم به طرف اون چه که کفار عمل کردن، هر عملی باشه، من عمل، یعنی ایو عمل. فجعلناه هباء منثورا، عمل کفار را در روز قیامت به منزله گرد پراکنده شده در هوا. اینا میگن هباء منثورا، یعنی گردی که منثور است، با سای مثلثه، یعنی پراکنده شده است که نمیشه دیگه گرفت، خاصیتی ندارد و یک جهت است که وزنی ندارد. هباء منثورا سبک است، وزنی ندارد، ولو در نظر مردم خیلی بزرگ است. مثلا این کفاری که این بعد اختراعات و ابتکارات و کشفیات، اکتشافات و اینها را اگه موحد بودند و خداشناس بودند اینها اکتشاف کردند، به دردشون در روز قیامت میخورد. و اگر فقط برای عالم ماده بوده، عالم ماده در عالم ماده میموند. دیگه ممکن نیست عقلاً چیزی که مربوط به این عالم است در عالم دیگر به درد بخوره، است امکان عقلی ندارد. مثلا موجودات را که چند قسمش کردن، یک قسمش وجود ذهنیه، یک قسمش وجود خارجی. ممکن نیست که وجود ذهنی در خارج اثری داشته باشد و وجود خارجی استکاکی با وجود ذهنی داره. هر کدوم یک عالم مخصوص به خودشون داره. شما نار را که تصور میکنید، نار وجود ذهنی دارد، نه انسان داغ میشد، نه حرارت پیدا میکند، نه روشنایی پیدا میکند، هیچ. با اینکه نار هم محرقتون هم مضیعتون مشرقتون، لکن در ذهن که انسان تصور میکند این نار هیچ اثری ندارد. اونی که اثر دارد وجود خارجی ناره، که در خارج آتش باشد، داغ است و روشنایی دارد و میسوزوند و فلان. اعمال دنیویه نسبت به اعمال آخرت و عالم دنیا نسبت به عالم آخرت، اونایی که اهلش هستن میگن به منزله وجودات ذهنیه میمونه. وجودات ذهنیه ارزشی نداره. اونی که ارزش دارد و مش پر کنست و وزن درست کنه اعمال است، اعمال خارجی. و اگر کسی برای همین عالم کار میکند، امکان ندارد که کارهایی که در این عالم برای این عالم کرده است در عالم آخرت اثر داشته باشد. بلی بعضی چیزها در روایت هست که استثناء شده است، اونم برای این که ترغیب کنند که این صفت خوبی است. در روایت دارد که در یکی از این غزوات 5 نفر را آوردن، پیغمبر فرمود یکی یکی را باید کشت. در جنگ بود، اسیرشون کرده بودن، دستور میداد که بکشن. به 5 جمعی که رسید جبرئیل نازل شد که یا رسول الله، خدا فرموده این را نکشید. پیغمبر پرسید که چرا؟ عرض کرد این در میان قوم خودش سخی بوده، سخاوت زیاد داشته، خدا از این سخاوت خیلی خوشش میاد، لذا این را عفوش کن. پیغمبر عفوش کرد. اون کافر گفت که چرا پس من را نکشتی؟ چرا هر 4 تا را کشت من را نکشتی؟ پیغمبر فهم اونجوری جبرئیل خبر آورد است که تو در میان قوم سخی بودی. گفت مگه خدای تو سخاوت را دوست دارد؟ بله خیلی دوست دارد. یا اجود من کل جواد. بلا فاصله شهادتین گفت. گفت خدایی که سخاوت را دوست داشته باشه اون خدا راست است. از بسی که این سخی بوده، همین از که پیغمبر گفت که خدای من هم سخاوت را دوست دارد، این شهادتین گفت مسلمون شد. این حالا یه مصلحتی بوده، یا اینکه مثلا حاتم طائی را در بعض نقل ها می نویسن که سراپردهی در تو جهنم زدن که حرارت آتش قدر کم بشن، چون موحد که نبوده که، اما سخاوت داشته، سخاوت زیادی داشته است که خودش شطور سوار می شده می رفته بیابون، هر کیا می دیده می گفته برو اونجا حاتم خرج می ده، برو نهار تا بخور، شما شام تا بخور، بمون فلان. این سخاوت. حالا این سخاوت و گاهی شجاعت و اینا یک صفاتی است که شدت مطلوبیتش اقتضا دارد که یه خورده فایده داره، یه خورده فایده. یعنی لااقل از این که آتش جهنم داغ میشه. اما حالا این اکتشافات و اینایی که ضد آبله اکتشاف کردن، کشف کردن، ضد و سمچه چیز، ضد فلان و این اختراعات و این برگ و این بساط اگر برای خاطر دنیا باشد در همین دنیا میمونه، مطابق نص قرآن که فجعلناه و هبا ام منثورا، ما این را قرارش میدیم گرد پراکنده شده. این حالا یک آیش از آیات متعددی دارد که کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، خیال میکنه که اونجا خبری هست، میرد میبینند نه، بیابون تی هست و قفر هست و خبری نیست. آدم تشنه خیال میکند آبه و الا سراب است، از دور آب دیده میشه، نزدیکش میبینی نه اونجا تشنگی زیاد کنه، اصلا بیابون شور داره. و قسمتی از اعمال اینجوریست که یحسبه الظمآن ماء، در اوائل سوره مبارکه بقره هم خداوند صفات مؤمنین و صفات کفار و صفات منافقین، وقت او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق، اینها را مثال میزند برای منافقین. حتی اذا اخرج یده لم یکد یراها، وقت در آخرش میگه اینجوری هستن کفار، عملشون یعنی به اندازه ای در ظلمت قرار میگیرن که دست خودشون هم نمیبینن. اینا تشبیه معقول به معکوس است که خداوند خواست از ماها را بفهموند چجوریه، تشبیه به همین نور و ظلمت دنیوی کرده و اما نور و ظلمت اخروی چجوریه را نمیده. یس آن نور هم بین ایدی هم و به ایمان هم، نور خودش هر کس جلو دست خودش میشتابد، مثل این چراغای نور ماشین ها که هر ماشینی نور خودش برای خودش میبرد جلو. بنابراین هرچه عمل قاطی با چیزهای دیگر مشتهیات نفسانیه باشد خلوص کمتره. خالص که برای خدا شد، بلکه خالص به اون معنایی که اهل بیت علی ابن ابی طالب داشته است و فرزندان معصومینش، خب ممکن نیست برای ماها، یعنی ممکن وقوعی نیست که هم چیزی وجود باشد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، امام میفهمودن مفسرین ضمیر حبهی را وقتی که درس به طعام برگردوندن، یعنی با اینکه طعام را دوست دارن، اینم خیلی خیلی مهمه که آدم خودش خیلی دوست داشته باشد معذر که نخورد. حضرت زین العابدین آب گوشت درست میکرد، روز یک گوسفندی غذاها و ادویه و خوشبو درستش میکرد، روایت دارد. اون وقت موقعی که میپخ میگفت زهر بیارید برای فرون همسایه اینقدر، برای فرون همسایه اینقدر، خودش یه قدر هم داشت بو میکرد، میفهمد خیلی خوشبو هستی، اما علی ابن حسین نخواهد خورد، خودش همون چیزهای جو و چی و از اینست، میگفت خیلی معطری اما هیچی ازت نمیخوره، همه رو میداد. اونها یه عواله میدارن که ما فقط برای شناسایی اونها این مطالب را باید ببینیم و بشنویم و بگویم که اونها بشناسیم. وقت امام میفهمودن که ضمیر حبهی به خدا برمیگرده، و یطعمون الطعام علی حبهی، یعنی برای حب خدا اینا اطعام طعام میکنن، مسکینن و یتیمن و اسیرا. انما دنبالش هم دارد، انما نطعمکم لوجه الله، ما برای وجهه ربوبی که عملمون عمل وجهه ربوبی پیدا کند، جنبه ملکوتی پیدا کند، این کار را میکنیم. لا نرید منکم جزاء، نه مزد میخواهیم نه اظهار تشکر ولا شکورا. اما هر چه که به این نزدیکتر شد انسان به این مراحل، خلوصش زیادتره. اما اگر مطابق این حدیث 40 روز اینجوری خالص باشد، جرالله ینابی الحکمه من قلبی علی لسانه، یعنی زبان میشد زبان حکیم، حکیمانه میشد، یعنی گفتارش حکمت دارد، گفت سکوتش حکمت دارد، نطقش هم حکمت داره. شاید این یه دونه از باب مثال باشد، از باب اینکه زبان در رأس بقیه اعضا سوری، چشم و گوش و دست و اینها قرار گرفته، فرموده باشد الا لسانه، بقیه اعضا و جواره هم همین حالت را به خودش میگیرد. یک وقت این حدیث را آیت الله حائری، آیت الله زاده حائری، آیت الله حائری، آیه حائری که نماز میخوان، ایشون میفهمودن که معنای این حدیث این است که حتی برای اینم نباشد، من اخلص لله عز و جل 40 صباحا، برای این نباشد که جر الله و ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، برای اینم باشد میگفت غیر خداست، باید حتی برای اینکه چشمه حکمت باز بشد، این دلش میخواد چشمه حکمت باز بشه، این مربوط به خدا نیست، باید هم خالص مخلص برای خدا باشد، در ذهنش این معنا نباشد که چون که جل الله و ینابی الحکمه من این کار با خالص میکنم، اینجوری باشد نخالصه. بنابراین کار هرچه خالصتر باشد خاصیتش زیادتره و اثرش زیادتره. شما مثلا ملاحظه می شود این درخت گل، گل ها را که بهار می شد می چینند، یک بار گل می چینند مثلا یه شیشه گلاب درست می کنند، یک بار که یه جا را پر می کنند، فشار حرارت بخواد اون خالص اجزای اون گلاب را که می گیرند، اون گلاب اون وقت بو دارد، اما گل یه بارش و همون از همون گلاب عطر درست می کنند، اون وقت ممکنه که چندین شیشه گلاب ازش یه مثقال عطر درست میشه، یه ذره که میزنن به لباسشون وارد این مجلس میشن، این مجلس را معطر میکنه. چرا؟ به جهت اینکه فشار به خودش دیده و خلوص پیدا کرده. این زرگرها هرچی که این طلاها را آب بکنن و قشرش را از خالصش جدا بکنن، در بوته زرگرها گداخته شود، تلاش هرچی خالص‌تر شد دیرتر خراب میشه. تا هزارون سال زیر زمینم خاکم مدفونش کنن یه فاسد نمیشه، اما آهن اگه یه زیر زمین مونه همه زنگ برمیده. چرا؟ به جهت این اون خلوص نداره، خالص نیست در اون فزگریش. این یکی رو که آب میکنن خالص میشه. عمل انسانی هم الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه، مردم معدنن مثل معدن طلا و نقره، یکیش معدن نقره است، یکی معدن نفته، یکی معدن قیره، یکی معدن طلاست. همینطوره که معادن خارجی یا مختلفه، اعمال بندگان خدا هم مختلفند، لکن در حدی که میشود انسان خودش را به اون سرحد برساند و کوتاهی بکند، روز قیامت پشیمونی دارد. یک حدیثی را مرحوم اشراقی، پدر این آشهاب اشراقی که داماد امام بود، پدر ایشون یکی از برجسته ترین زمان خودش بود، شاید کم نظیر یا بی نظیر زمان خودش بود در سخنرانی و حرف زدن و قوه حافظه و فلان. ایشون مدرسه فیضیه منبر که بودن می فهمودن برای اینکه آیه شریفه که خدا فرموده است ویل للمتففین، وای برای اینایی که کم گذاشتن، متفف یعنی کم می شه. ایشون می گفت که در روز حدیث دارد، من گشتم که پیدا کنم هنوز موفق نشد، می فهمود حدیث دارد که روز قیامت خطاب می شد کلکم متفف، شما همه تون متففید، یعنی همه تون از اون کیله کم گذاشت. پیمانه ای که هر کسی پیمانه ای دارد و این پیمانه خودش را در فراخور حد خودش باید پر از معرفت خدا بکند و خوف خدا و خشیت خدا، دلش را شبانه روز پر می کند از آشکالا، کی چی شد، شب شا روز میارد، روز شا شب میاره، این یه روز گذشت، فردا همجوری، پس فردا همجوری، میبینید تا آخر عمر همون عادت کرده که موضوعات شخصیه رو عنوان میکنه که یکم چه گفت، یکم چه درست نگفت، در فکر کمالات خودش نی، این کم گذاشته. میگفت حدیث دارد خطاب میشد کلکم متفف، همه تون شما پیمانتون خالی آوردید، حالا چقدر خالیه، چقدر مثلا سلسشه، روبشه، اشتشه، دیگه این بسته به اختلاف اشخاصه. بنابراین این حدیث شریف که من اخلصه، ما اخلص عبدون لله عز و جل 40 صباحا، خالص نکرده است عبدی برای خدای عز و جل 40 صبح، مگر اینکه جاری شود چشمه های حکمت، اونم مفرد نفرموده، جمع گفت، ینابی الحکمه از قلبش بر زبانش. این حدیث مطابق با واقع، چنانچه انبیا و اولیا که خداوند اینا رو معرفی کرده، همه را مخلصین، نه مخلصین، مخلصین معرفی کرده، نه هم عبادنا المخلصین، اینا هم تو سرتاپا خلوص بودن. این اون وقت مطابق با واقع، بفضل مطابق انبیا و اولیا و تالیتل و اینها و اینها، امثال ماها که نمیتوانیم بشیم، تا حدودی مواظبت کنیم در اعمالمون، در گفتارمون، در رفتارمون، در کردارمون، هر چی به خدا نزدیکتر بشود و رنگ خدایی که سبقت الله التی عرض کنم که خداوند در سوره بقره فرموده و من احسن من الله سبقه، از رنگ خدایی به رنگ بهتری دیگه نداریم. اما هر چی که رنگ خدایی به خودش گرفت، این بقایش و دوامش زیادتره. امیدواریم انشاءالله خداوند تعالی این تحصیلات ما را و این گفت و شنیدهای ما را همه را خالصا مخلصا لله عز و جل برای خودش قرار بدهد. این آقا نوشتن در لغت کشخان، بسم الله الرحمن الرحیم، توضیحاتی در کلمه دیوس و کشخان و قرنا. فرهنگ عمید، کشخان مرد بی غیرت. خب این هم مستاق چیزاش که دیروز عرض شد، بعدا نوشته دیوس. دو، لسان العرب، اد دیوس و هوه فی کلام العرب و هوه چی در فی کلام، و یقال لشاتم، کسی که فوش میدهد بهش میگن لا تکشخ، یعنی فوش ند، لا تکشخ فلانن، به معنای زشت رویی و ایناست. قال لیس الکشخان لیس من کلام العرب فان اعرب قیل کشخان الا فعلان، باید باشه اینجا فعال نوشته، الا فعلان. قال الازهری، یکی از لغویین بوده، گفته این کان الکشخان صحیحا فهو ثلاثیون، کشخس کشخنه نیست، نون جز کلام نیست. و یجوز ان یقال فلانون کشخان علا فعلان و این جعلت نون و اصلیتن، اگه کشخان نونش هم اصلی باشد فهو رباییون، ربایی اسم ربایی میشه. ولا یجوز ان یکون عربی یا لانهو یکون علا مثال فعلال و فعلال لا یکون فی غیر المضاعف، در لسان عرب وزن فعلال هست مثلا اما مضاعفه، مثل شما میگه احمر اسفر اسفرار و افعلال و اینا، گفته است در غیر مضاعف وزن فعلال نداریم. فهو بناء عقیم، یعنی یک بنایی است که همون حسره به فرد نازاد، یعنی دیگه اشتقاقات از چیزای دیگه. ففهمه والکشخنه مولدتون لیست عربیه، گاهی وقت هم کشخنه میگن جزء لغات تولیدیه است، تو میگه مسائل مستحدثه، یعنی جزء لغاتی است که بعد در اومده، در اصل لغت عرب نبوده. اینم راجع به کشخان که آقا رحمت کشیدن نوشتن، خداوند جزای خیر بدهد که انسان دنبال بکند این الفاظ را. اون وقت همونی که دیروز همون آقا نوشته بود در حاشیه حدیقه، من با عجله نگاه کردم، فی الجمله دارد که حاشیه حدیقه هم خب احتمالاتی داده است که کلمه کشخان و کلمه مثلا چیزی اینها معناش چی باشد، همون احتمالات به جاست که مثلا به فضل لغت عرب اینجوری باشد. اونهایی که متخصصین فن لغت عرب هستن، مثلا کشخان گفته است که معرب کج خانه، یعنی خانش کجه، کنایه از این است که آمده شده مثلا ناروایی در اونجا میشود و فلان. خب این احتمالیست، اما حالا اهل اونایی که متخصص این فنن این را اینجوری متعرض شدن یا نه، صاحب حدیقه مرد متتبعی بوده، در هر قسمتی حاجی میرزا محمد علی تبریزی بوده و جزء ارز کنم که مستبدین بوده، یعنی اون زمان مشروطه که بوده اینشون قبول نداشته و از اونجا فرار میکنند نجف و فلان. اون وقت این حاجی میرزا محمد علی تبریزی در هر کجایی که اون پیش شما یه حاشیه‌ای داره، در فقهش، در اصولش، در عرفانش، در لغتش، لغت قدیمش، جدیدش، یه اظهار نظری کرده است و از این جهت چون متتبع بوده نمیشد ندیده فرض بکنیم اینا. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعتبر فی التقاذف فی القاذف، کتاب ما داشت فی القاذف، قاذف درست، معتبر است در قاذف، یعنی اون کسی که قذف میکند و نسبت زنا یا غیر زنا را به مخاطب میدهد، الذی یحد، اون قاذفی که با حد برش جاری کنند، معتبر است الکمال بالبلوغ والعقل، بالغ باشد و عاقل، فیعذر الصبی خاصه، بچه های غیر بالغ که تو کوچه به هم دیگه فوش میدن اینا را باید که تعذیر کنن، مثلا اینجوری، این میگه نمیشه چی، اون میگه آبجیت چی، اون میگه مادر چی، از این چیزا میگه. اینو عرض کنم که باید ادبش کنن و خب پدر مادرها باید که نه، حالا اول یادشون بدن که از این حرفا نزن، اما اگه چالش نمیشه ببندش پیش یه آقای بگن اینا چند تا تازی نبزن، من هر چی میگم گوش نمیده، مثلا اینطوریه. فیعذر الصبی خاصه و یعذب المجنون، دیوانه اگه از این حرفا بزنه اینم ادبش میکنن. به ما یراه الحاکم فیه ما، دیگری حق ندارد، باید که بچه و دیوانه را حاکم شهر تعذیر و تعدیب بکنه. والعدب و فی معنی تعذیر، یا ادبی که مصنف فرموده در معنای همون تعذیره، بفرض فرمودن تعذیر را در مکلفین هم استعمال میکنن، بالغ و عاقل و کامل همه چیه میگن یا عذا، و تعدیب را در غیر مکلفین بچه و دیوانه را میگن تعدیب بشد، و تعذیر اعم است. والعدب فی معنی تعذیر کما فی سلفه و فی اشتراط الحریه فی کمال الحد، آیا اون کسی که قذف میکند مملوک اگه شد، آیا اونم 80 تا زینه باید بخورد فجد دو هم سمانین، یا اون نه، اون نصفه میشد، شانس در باب زنا نصف می شود، در قصف هم تنصیف می شه، همان دو قوله. و فشترات الحریه فی کمال الحد، پس حد زده شود اب و اما اربعین، چون حریت نداره، او عدم الاشتراط یا شرط نیست، فیتساویان الحره، عبد و اما مساویان حرا قولانه، اقواهما و اشهرهما الثانی، چرا؟ لعموم والذین یرمون المحصنات ثم لم يعطوا اربعه شهدا فجلدوهم 80 جلده. این والذین یعنی آنانی که نسبت زنا به مردمان عفیف میدهند، آنانی که عبد عمر هم جز آنانی که شامل میشه. ولی قول صادق علیه السلام فی حسنه الحلبی اذا قذف العبد الحره جلد 80، هر جا قصد بکند بنده ای آزادی را تازیونه زده میشود این شخص بنده 80 تازیونه. و غیر هما من الاخبار، غیر این و غیرها باید باشه، چون یه خبر که بیشترشون نقل نکرد، غیرها درسته باید. و غیرها من الاخبار و القول به تنصیف علی المملوک للشیخ فی المبسوط، قول دوم که مملوک تنصیف میشد مثل زنا بر مملوک برای شیخ طوسیست در مبسوط، چند تا دلیل آورده، یکیش لأصالت البراءه من الزائد، شک میکنیم که زیاده بر 40 تازیونه باید زد یا نه از برات. و قولهی تعالی، یعنی ولی قولهی تعالی فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحَشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ، اگر اون اما و کنیزها کار زشتی را کردن، برگردن اونهاست نصف اون چه که برگردن محسنات میاد، من العذاب، این من العذاب عذاب دنیاوی مراده، یعنی شکنجه و تعذیر اینهایی که بر حره می شود نسبت به اما تنصیف می شود. دلیل سوم و لروایت القاسم ابن سلیمان عنه علیه السلام که اونم گفته تنصیف می شود. شهید ثانی هر سه اینها را تضعیف می کنند و یضعف به ان الاس قد عدل عنه للدلیل، اس در باب اصول در اصل براءت گفته شده است که دلیل اون حیث لا دلیل، اگر ما شک بکنیم که نماز جمعه واجبه یا واجب نیست در زمان غیبت میگن اصالت البراءه، اما اگه یه روایتی از امام از معصوم نقل شده باشد، ولو این روایت یقین نمی آورد، اما اگر حجت باشد، یک روایتی که خبر واحد حجته، محمد ابن مسلم مثلا از امام باقر نقل کند که بله تجب الجمعه الا سبع نفر من المسلمین فاذا اجتمع سبع امهم بعضهم و خطبهم، مثلا روایت اینجوری ده. حالا این روایت دیگه اصل از بین میبره. چرا؟ اصالت البراءت در زمینه ایست که دلیل نباشد، و اگر روایت بیاد بگد هفت نفر که جمع شدن میتونن نماز جمعه بخونن، دیگه اصل از بین میره. پس اینی که شما میگید اصل براءته یعنی زیاده بر چلتا، شهید ثانی میفهمد دلیل داریم برای اینکه 80 تا باید زد. وقتی که دلیل داریم یه نوبت اصل نمیرسه. ول اصل قد عدل عنه للدلیل. و اما آیه فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، درست معنای لغوی فاحشه یعنی مطلق اعمال زشت، دروغ، غیبت، بهتان، هر چی. لکن مفسرین همشون گفتن که مراد از این فاحشه یعنی زنا. زنهای بدکار را میگن فاحشه، به همین مناسبت از بسی که زشته دیگه کنه او خودش هم این کاره است. اون وقت این کلمه فاحشه درست لغتا مطلق کار زشت را میگن، اما اینجا مفسرین گفتن زناست. پس این نسبت به زنا میگه تنصیف میشد، اما نسبت به قذف کلمه فاحشه اطلاق شامل نمیشه. بله میفهمان که والمراد بالفاحشه از زنا كما نقله المفسرون و يظهر من اقترانهن بالمحسنات، همینطوری که از مفسرین نقل کردن ظاهرا میشود از این که مقرون شدن بالمحسنات. میگه فاین اتین بفاحشه فعليهن نصف ما على المحسنات، محسنات مقابل غیر محسنات، غیر محسنات هم فواحشن. هشتاد تا زیونه اگر قاذف شدن باید زد، اینایی که غیر عفیفن نقطه مقابل محسناتن نصف او مثلا. پس مراد از فاحشه اینه. میفهمند که ویزر من اطلاعنه نبیل محسنات و روایه که سلیمان ابن و قاسم ابن سلیمان ما از ضعف سنده ها که قاسم ابن سلیمان رو میگن مجهوله یا تضعیفش کردن. لا تو عارض الاخبار الکثیره، بر فرض این که سندش هم درست باشد، با ضعف سندش و شذوذش یعنی منحصر به فرده. ضعف سند از حیث راویه، شذوذ از حیث اون مطلبی است که نقل شده، یعنی غیر از این روایت روایت دیگه نداریم که بگد چهل تا. این معارضه ندارد اخبار زیادی را که این همه میگد مستحر نمیمونه، بلکه اجماع را علی ما ذکره المصنف و غیره. حالا یه اشکالی که بر مصنفیشون داره و این است که خود مصنف نقل قول از محقق و علامه در کتاب دیگرش که کرده تعجب کرده از محقق و علامه که چرا محقق و علامه در این مسئله گفتن فیه قولان، خودشون چرا گفتن قولان. این واضح است که 80 تا زینه اونجا ها در کتاب دیگر گفته، واضحه که اینا باید 80 تا زینه بخورن، پس چرا محقق فرموده فیه قولان؟ میفهمان تعجب در این است که خودش تعجب کرده از اونا، همونه که ازش تعجب کرده اینجا نوشته، نوشته فیه قولان. ول عجبو ان المصنف فی الشرح، مصنف در شرح ارشاد تعجب من المحقق و العلامه حیث نقلا این دو نفر فیها یعنی در این مسئله قذف غیر حره قولین را و لم یرجحا احدهما را، گفته قولین گفتن دویش کم ترجیح ندادن مع ظهور ترجیح، با اینکه واضح است که ترجیح با اون روایت هشتا تاست. فان القول بالاربعین، مصنف فرموده نادرون جدن. حالا شهید ثانی میفهمان عجب این است که خودش تعجب کرده ثم تبعهم الا ما تعجب منه هنا، پس از این پیروی کرده همونها را بر همون مطلبی که تعجب کرده از او در اینجا. خیلی خوب. و یشترط فی المقذوف، اون کسی را که نسبت زنا بهش میدن که میرد پیش حاکم میگد این به من گفت زنا دادی، زنا کردی، زنا زاده ای، شروطی دارد. شرطش یکیش احسانه که قدر جامعش احسانه، یعنی خود اون مرد مشهور به زشتکاری نباشد و الا به آدم زانی بگن یا زانی، این یه حد قسم نداره، مثل متجاهره به فسق میموند نسبت به اون فسقش. اگه این آدم زانی باشد و بهش بگن یا زانی یا لائد، مشهور به این عمل باشد، میفهمان دیگه حد قصد نداره. پس شرطش نیست که محسن باشد. حالا محسن رو ذکر میکن کیه؟ و یشترط فی المعروف الاحسان. کلمه احسان میفهمان به چند، به چهار یا پنج معنا اطلاق میشد. و هو یعنی احسان، یطلق علی تزویج، که کسی که زن داشته باشه بهش میگن محسن. ایمان کما فی قولی تعالی و المحسنات من النساء، زنهای شوهردار را. خداوند که در قرآن مجید محرمات را میشموره، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، تا اونجایی که میگه و المحسنات من النساء، یعنی زنهای شوهردار هم بر شما حرامند. اینجا مراد ذات البعله. و محسنات غیر مسافحات، آیه دیگه دارد که زنهایی که محسناتن یعنی با بعلشون رابطه دارن، غیر مسافحاتن یعنی زنا نمیدن، زنا نمیکنن سین با سین. این یه معنا. دوم و علال اسلام، احسان به اسلام گفته میشد. و منه قوله تعالی فاذا احسنه، هر یا این زنها مسلمون شدن، اون وقت اینها حکم مردها را دارند که بیعت کردند و مسلمون شدند. قال ابن مسعود احسانها اسلامها. عبدالله ابن مسعود با عبدالله ابن عباس با امیرالمومنین چند نفر اینا بودن که کتاب وحی بودن، یعنی قرآن را می نوشتن. قرآن که نازل می شد اینا می نوشتن که از دست نه. اون یکیش ابن مسعوده. قرائت ابن مسعود در کتاب‌ها زیاد هست، مجموع بیان زیاد داره و عرض کنم که اختلافات نظری که داشته است. ایشون گفته این فاذا احسنه که خدا فرموده است احسانها اسلامو. این دو. سوم و علل حریت، و منه قوله تعالی و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم. خدا فرموده که شما مردها که قدرت و توانایی از حیث مالیه و نفقه برای ازدواج حره ندارید، میتوانید امه را ازدواج کنید. در آخرش هم دارد ذالک لمن خشی العنت منکم، اما به شرط این که اگر به کلی زن نگیرید، حره که گیر نمیاد و نمیتونید، امه را هم ممنوع باشد بگیرید، گرفتار مشقت بشوید از حیث حفظ فرج و اینها. با این دو شرط، یکیش نیست که قدرت بر ازدواج حره نباشد، دوم این که خوف عنت و مشقت باشد. با این دو قید که یکی اولش ذکر شده یکی آخر، فمن ما ملکت ایمانکم. اینجا که میگد و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات، اینجا حرات اراده شده، زنهای حره. بله. و همچنین و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب، در دنبال همین آیه تحریم که والمحسنات من النساء، بعدش میگه اون زنهای اهل کتابی که محسناتن، اینجا یعنی چیزن، اونا هم بر شما حرامن به اصطلاح که میشمرد، که اینم حریته، یعنی زنهای اهل کتابی که حره هستن. والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب. و همچنین و اجتماع الامور الخمسه، این پنج معنایی را که برای احسان ایشون ذکر کرد، نه این چند معنایی که ذکر کردن، معنای چهارمیش نیست که پنج صفت اگر درش جمع شد بهش میگن محسن، که اینجا مراد اینه، نه این پنج معنایی که جلو تازه شده، پنج تا صفت را دارا باشد بهش میگن محسن. و علج تماع الامور الخمسه التي نبه، بر این امور خمسه در اینجا مصنف به قوله و اعنی بالاحسان، در اینجا البلوغ یکی، والعقل دو، والحریه سه، والاسلام چهار، والعفت پنج. کسی که به مردی که مسلمان است و عفیف است و بالغ است و عاقل است و هر است. همین مردوهایی که در این دوره هستن، بی هر چه آدمی آدم بگه تو زنا دادی، حد قذف باید 80 تا زینه بخوره. بالغ و عاقل و حر و اسلام و عفا. فمن اجتمعت فیه هذه الاوصاف الخمسه، کسی که جمع بشود درش این اوصاف پنجگانه، وجب الحد به قذفه، واجب می شود، یعنی ثابت می شود حد به سبب قذف او. حالا این وجوب در اینجا لغوی باشد یعنی ثبته. خاطر جان اگه وجوب تکلیفی باشد یعنی واجبه اینا حدش بزنن مگر صاحبش ببخشد اون مقذوف. وجب الحد به قذفه و الا یجتمع این اوصاف خمسه به ان فقدت، جمع مفقود باشد همشون یا فقدت او احدها یا یکی از اینها، به ان قذف سبیان به بچه بگد زنا، بچه بلد زنایی، یا به دیوانه بگد، یا مملوک بگوید، یا به کافری بگوید، یا کسی که متظاهر به زناست عفت ندارد، فالواجب التعذیر، اونی که واجب است بر حاکم تعذیره. کذا اطلقه المصنف، اینجوری مصنف مطلق گذارده، و جماعتی که الان اون متظاهری که مصنف فرموده در اینجا، بله فالواجب التعذیر، متظاهر را مصنف نگفته، شارح اضافه کردن، میفهمان اینجوری مصنف و جماعت دیگری به نحو مطلق فهمودن، اسمی از متظاهر نبود. کذا اطلقه المصنف والجماعه غیر فارقین، در حالتی که فرق نذاشتن مصنف و جماعت بین المتظاهر بالزنا و غیر زنا. و وجهه عموم الادله، وجه این که اگر این اوصاف خمسه جمع شد، عرض کنم که ادله والذین یرمون محسنات ثم لم یأتوا شاملش میشه، و علاوه بر این قبح القذف، از خود نسبت ناروا به کسی دادن قبح عقلی هم داره، زشت دیگه، کار زشتیه، بله. و قبح القذف مطلقا به خلاف مواجهت المتظاهر به غیره من انواع الاذا، به خلاف روبرو شدن با کسی که متظاهر به زناست با او روبرو بشون به غیر زنا از انواع اذیت ها. خب او را نمیشد، اگه یک کسی متظاهر به زناست خواسته باشن بگن تو دزدی، خب این دزدیش که متظاهر نی، این وقت چیز جایز نی، اون نسبت به اونی که تظاهر دارد میفهمان جایز نی. و به خلاف مواجهه کردن کسی که متظاهر به زناست، مواجهش کنن به غیرهی، این بهی اولی متعلق به متظاهره، به غیرهی دومی متعلق به مواجهه است. مواجهت المتظاهر به غیرش مواجهه کنن به غیر زنا از اقسام اذیت ها کما مر. و تردد المصنف فی بعض تحقیقاتی فی تعذیر به قذف المتظاهر به، مصنف تردید کرده است که اگر متظاهر به زنا را نسبت به زنا بدهند آیا قذف این تعذیر داره یا این اصلیش تعذیر هم نداره. کسی که متظاهر به زناست علاوه بر این که قذف نیست 40 تا زینه نداره، تعذیر هم نداره. و یظهر منه المیل الی عدمه، ظاهر می شود از مصنف میل به عدم، محتجن در کتاب دیگرشا محتجن به اباحتهی، در حالتی که احتجاج کننده است به اباحه او، استنادن الی روایت البرقی عن ابی عبدالله علیه السلام، بله احمد ابن محمد ابن خالد برقی، به سندش تا ابی عبدالله فرموده است اذا جاهر الفاسق به فسقهی فلا حرمت له ولا غیبه، هر یا آشکارا کرد فاسق فسق خودش را، اون باع به فسقی باع تعدیه است، مثل ذهبت به زیدن فرستادم زید را، نه اینکه ذهبت با زید مثلا، هر یا آشکارا کرد فاسق فسق خودش را، پس احترامی برای او نیست و غیبتی هم ندارد، ولا غیبت به کسر قین، این غیبت میشد که هر اومد به فتح قین غایب شدن. خب و فی مرفوع محمد ابن بزی، یعنی محمد ابن اسماعیل ابن بزی فرموده است من تمام العباده الوقیعه فی اهل الریب، از جمله متمم عبادات این است که کسانی که اهل ریب و بدعت و شبه است، بعضی وقتا ممکنه یک کسی اصل وجودش شبه است، همون حرکت میکند، مردون را مشتبه، حرف میزند، چیز مینویسه، اینها را فرموده است که انسان باید که بطون بزنه تا مردم دور پرشون را نگیرند. در اصول کافی هم در باب غیبت، در باب بهتان یا غیبت روایت اذا رأیتم اهل البدع فباهتوهم که لا یسمعوا فی فساد دینکم. شما اهل بدعت را وقتی که دیدید بهتونشون بزنید. باهتون را دو جور معنا کردن، یکی به بهت وادارید اونها را، یعنی یک کاری بکنه که مبهوت بشه دیگه، نتونه بیاد او را گول بزنه، او را گول بزنه، میاد توی جمعیت دیگه مثلا شکسته است و خجالت زده است و دیگه روش نمیاد با جامعه مثلا ارتباط پیدا کند و گول بزند یا بنویسد و مقاله ای مجله مردم گول بزند. این معنای باهتون، یعنی به بهت وادار کنید اونها را، یه معنی اینه بهتونشون بزنید، یعنی اگر اون صفاتی هم که دارن دا بگید ندارن، بلکه دور پرش و مردم ویر کنن. خب هر کسی که اهل بدعته یه خود کارهای خیر هم داره داخل قاطی میکنه برای اینکه اون کار شرش پیش بره، اون کار خیرش هم حمله بر فساد بکنید و بگید این غرضش دین نیست و فلان. اینم به این مضمون روایات متعدد داریم که اونهایی که اهل بدعتن یا در مذهب یا در دین یا در اخلاق یا در اعمال یا در عقاید یه چیز تازه در آورده در میارن، اینها را باید وادار به بهت کرد و به سرعت تمام دنبالشون را گرفت که این بدعتشون سرایت نکند. مثلا اون بنده خدا که الان نمیدونم زنده است یا نه، اسرار هزار ساله که نوشته بود تقریبا اوائل ها بلکه قبل از آمدن آقای بروجردی بود، بگم 35 سال 36 سال بیشتره، اسمش ها گذاشته بود اسرار هزار ساله، امام درس مکاسب میگفت، تعطیل کرد، فهمود جواب این مقدمه و درس گفتن، 6 ماه نشست در منزل کشف الاسرار نوشت، کشف الاسرار. برای اینکه یه چیزهای بدعتهای خیلی عبارتهای سرساده اون زمان تاغوت هم این جوانها تربیت تاغوتی داشتن دیگه و زود میپذیرفتن در دانشگاه ها و فلان، و مقداری مذهب وهابی را نوشته بود امامزاده ها نباید بوسید، این همه چی برای چی خرج میکنید، این همه چی، و به اندازه ای که باید گفت حتی در روحیه ما هم گاهی وقتا این، یه روز من میامدم خیلی ناراحت کرد یه بنده خدایی معممی به میدون که داشتم میرفتم من سیفیزیه نمهای نگاه میکنم به این گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها که تلاست، برسید به منده گفت که خب این طلاها این همه اینجا تعطیل شده است. گفتم آروم بگی تازه دنیا آهی اگردی باش تو بار گفتم چه خبره تازه دنیا آمدی، مثل این که این طلاهاییست که مورد عرض کنم که تصدیق در هر زمانی این دستگاه ها را که درست میکردن با اذن مراجع بوده، این گنبد و بارگاه و گلدسته و طلا و فلان اینا سرمایه مذهبی ما هاست، اگه بنا باشد که این گنبد و این بارگاه نباشد کی میاد گم؟ کی حضرت معصومه را میشناسه؟ کی حضرت رضا را میشناسه؟ کی مثلا چیز میکنه؟ اینا افکار وهابیگریه در مغزها جا دادن، در اون زمان طاغوت هم ترویج میکردن به طرق مستقیم یا غیر مستقیم و حتی در ما هم سرایت کرده بود. اون میگفت نه خیر راست میگه، اون یکی میگفت نه خود ما شروع میکردیم تو مدرسه تا گروه بنام کردیم مباحثه کردن، نه باید ما ها آمادگی داشته باشیم اون چه که مذهبی که از زمان صدوق و والد صدوق به عنوان مذهب معرفی شده بر ما واجب حفظ کنیم که مذهب وهابیت سرایت نکند. عقل امثال بالاتر از ماها سید بحر العلوم و شیخ جعفر کاشف الکتاب و میرزای قومی بیش از این جوانک هایی که دو سه کلمه مثلا ماها درس میخونیم میگیم این چیه و فلان، اونا عقلشون میرسید که اینها را اجازه میدادند این کارا میشته. علا کل حال اگر اهل بدعت این کشف الاسرار را که ایشون نوشت، من یادم است حاجی محقق خراسانی رحمت الله علیه مرد متتبی بود و این در زمان طاغوت اون پهلوی 2 سال هم حبسش کرده بودن و دوام بهش دادن صداش بگیره دیگه سلمان بر زیاد مثلا میدون نداشت، با همون با زحمت صحبت میکرد اما خیلی دقیق حرف میزد. بنده زیاد پای منبر ایشون اون زمانی که مجرد بودیم و اونا ایشون اینجا منبر زیاد میرفت کم، ایشون رفت منبه رمز سیفیزیه، اون موقعی که کشف الاسرار منتشر شد فرمود حوزه را زنده کرد، یعنی این کشف الاسرار را که ایشون نوشته یک جا هم احترام نکرده، بگد این نویسنده یک قدی احترام داره، اینجا نمیدن بی اطلاعی به خرج داده، اینجا یه جفتک زده، اینجا یه چیز از این تعبیرات امام اینا خب بی خودی که نمیزه، این برای خاطر اینکه اون مبدع بود قبور ائمه بقی که اونجا خراب شده بودن میخواستن دست به دست هم دیگه بدن یه مقداری از نفت حجاز مصرف ترویج شیخین میشد ما خبر نداریم، و اون وقت ترویج شیخین که شد علی را پایین میارن، شیخین را بالا میبرن، وسطه یه آشش را قلم کار درست میکنن، میگن این خلیفه. و اون وقت تمام گنبدها و بارگاه ها و همه را خراب بکنید و اون وقت سرمایه مملکت زیاد بشه، مثلا از این حرف ها میزن. اون وقت روی این زمینه این نمره اشخاص که پیدا میشوند بلا فاصله باید که بله جلوش نگرفت. و در روایات و احادیث اهل بیت هم هست که ان فینا فی کل خلفن، در میان ما هر در هر جانشینی یه دسته ای آماده این کارن که اگر یه کسی میاد این کار را میکنه بلا فاصله جلوش را میگیرن. این جزء معجزات امام صادق است که فرموده در میان ما در هر جانشینی یه دسته ای هستن که ینفون انها، فلان قالین را و قالین را و فلان اینا را ردش میکنند و درست میکنند. بنابراین اشخاصی که اهل ریب هستند و بدعت هستند بهتون زدنشون بنابر عهد المعنیین که عرض کردن معنی نداره. اینم چون مورد احتیاج میشه این عرض میکنه. بله میفهمان که بله محتجن به فلا و حرمت و فی مرفوع محمد ابن بر من تمام العبادت، جز عبادات حساب میشه، از جمله متممات عبادت وقیعه، یعنی عیبجویی بدجویی در حق اهل ریب و اهل شبهه که ایجاد ریب شبهه در مذهب و دین میکنه. ولو گیله به هازا لکان حسنا، ایشون میفهمان اگر این مطلب را ما بگوییم که بگوییم که هم به اونی که تظاهر در او دارد و هم اونی هم که تظاهر در او ندارد در زنا اگر تظاهر دارد دیگه تعذیر نباید کرد، تعذیر نباید کرد، لکان حسنا. ولو قال لکافرن، بله اگر به یک کافری که امه مسلمه مادرش مسلمان بوده بهش بگد یبن الزانیه فالحد لها، حد برای خاطر اون مادر است، لستجماعها الشرائط لشرائط وجوبه، برای اینکه اون مادرش مستجمع شرائط وجوبه حد است، دون المواجه که کافره. فلو ماتت، پس اگه اون مادر مرد، او کانت میتتن، یا در موقعی که این مادرش از دنیا رفته و این نسبت آمیدد و ورث اهل کافر، کافر فقط وارثش است، مثلا وارث مسلمان دیگه ندارد، منحصر به کافره، فلا حد لان المسلم لا يحد لكافر، مسلمانی که قذف کرده نسبت زنا به مادر این داده اون نباید حد جاری بشه به خاطر کافر، بل اصاله فكذا بالارث و يتصور ارث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدا عند الصدوق و بعض الاصحاب، تصور دارد که کافر وارث مسلمان بشد بر فرض این که مسلمان بمیرد در حالتی که مرتد باشد، عند صدوق و بعض الاصحاب. صدوق میگوید اونی که کافر از مسلمان ارث نمیبرد کافر اصلیه، و اما کافر مرتد از مسلمان ارث میبرد، صدوق فرموده است. و بعضی های دیگر ایشون میفهمان که بنابر فرمایش صدوق تصور دارد که بگیم که کافر اگر بمیرد و بله وارثش مسلمان اگر بمیرد وارثش کافر بشد، و اما غیر صدوق متأخرین علمای فعلی و اینا میگن اگه کافر وارث باشد ارثش به امام علیه السلام میرسه، هیچ کس هم نداشته باشد، اگه داشته باشد که ولو دور به اون میرسه، و اگر هیچ وارثی ندارد امام وارث من لا وارث له است، و کافر از مسلم به هیچ وجه ارث نمیبرد، سوان کان کافرن اصلی یا مرتد، اما صدوق فرموده مرتد باشد معنی نداره. و یتصور ارث الکافر مر مسلمان را بر تقدیر موت مسلم در حالتی که مرتد باشد اون کافر، عند الصدوق و بعض الاصحاب، اما عند المصنف فغیر واضح، وقد فرض المساله را كذلك، مصنف اینجوری گفته ولو کار الکافر امه مسلمه ابن زانه فالحد لها، فرض کرده مساله را اینجوری در قواعد علامه، لکن به عبارت اقبل من هذا التعویل، عبارتی فرموده است که این تأویلی که ما کردیم که مرتد باشد بهتر میپذیرد عبارت قواعد، حاشیه ها نوشتن عبارت قواعد را دیگه دیر میشه عرض کنم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.